حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آثاره في هذه الساعة وفي كل الساعة سيدا وقائدا وقائدا ونصرا وجليلا وعينا حتى تسكنه أرضك حرا وتمتعه فيها قليلا. اللهم اجعلنا من خير عباده وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه فهمید این جلسه با این مجموع نکته هایی که راجع به وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام بنا بود که با هم توجه کنیم چند مطلبی رو بیفزاییم، بعد انشالله ادامه این روایت و مباحثی که زیر روایت بفهمید که شما چند نکته یاد داشت کردین از اون نکته های مربوط به حضرت رضا علیه السلام. یه فهرستی که من دارم، نکته اول راجع به تاریخ ولادت هست.
راجع به امام رضا ولی خارج از حدیث بود.
بله
در علم وجوده که امام صادق علیه السلام فرمودن که اوصاف مصعب بن جعفر علیه السلام هستش. بعدش یه نکته مستقیم من ندارم.
چهارمی
چیه؟
یه حدیث از امام صادق بود که حالا باز شاید منتقم بود، دادرس و فریادرس.
همون شماره
سه.
یادتونه که چی بود اون نکته؟ چون نکته به این جالب و مهم بود. توضیحی که شما دادین یه خود ناخوانا بود.
یه دونه راجع به همین که کاش که من اون را درک میکردم که گفتی به نیابت از امام صادق مثلا.
اون آرزوی حضرت صادق علیه السلام. خب شما اون که توضیحی که دادین ناخوانا بود.
دمد سوم.
بله. حالا بگید خاناش چی میگید؟
اوصاف که مصعب بن جعفر علیه السلام فرمودن در آنچه که در امر دین اختلاف پیدا میشه که حضرت اینقدر شما سریع گفتی من سه نقطه گذاشتم.
ویژگی های حضرت امام کاظم رو معرفی میکردن امام صادق علاوه بر ویژگی هایی که داشتن گفتن از او فرزند متولد میشه. امام رضا رو گفتن که دادرس و فریادرس این امت است.
نکته یک این روایت چی بود؟ اینی که شما گفتیم روایت هست. نکتش چی بود؟
سخن حکمت خامشه و علمه؟ در هست؟
چیزایی داره بیانم.
من حتی فکر میکنم یکی از ویژگی هایی که در این دوره داریم رعایت میکنیم آرام تر گفتن بحثه. یعنی اگه باز سرعت زیاد بود بگیم چند تا نکته شاخص داره. یکیش من دارم سعی میکنم آرام تر بحثو بگم چون جزوه ها ناقص میشه. نکته ای که در زیر این روایت بود این بحث بود که گفتیم وقتی حضرت دارن از وجود مقدس مصعب بن جعفر علیه السلام تعریف میکنن، تعبیر ایشون این بود که او این گونه است، این گونه است، در علمش، در حلمش، در فهمش. بعد میفرمایند و در او صفتی است بهتر از اینها. گفتیم ما معمولا توجه نداریم که هر وجود مقدس معصومی علیه السلام یکی از برترین افتخاراتشون این است که ولی امامی هستن. اینو یه موقع آدم همینجوری میشنم میگه عجب نکته ذوقی مثلا این منبری خوش ذوق گفت. یه موقع روایتشو نگاه میکنیم از هم میگه در اون صفتیش بهتر از اینها. راوی میگه که عرض کردم پدر و مادرم فدای تو باد، آن صفت چیست؟ فرمود بیرون می آورد خدای عز و جل از او دادرس و فریادرس این امت را و نور و فهم و حکم این امت را
درونی جوی
بهتر زاییده شده و بهتر نورسیده محفوظ می‌دارد خدا و تا پایان روایت. پس این یه مطلب خیلی ویژه‌ای است که ما خصوصا راجع به وجود مقدس امام عسکری علیه السلام یا برخی از ائمه که کمتر از اونها شناخته داریم، مثلا میگیم همه اهل بیت اهل علمن، خب بعد اینکه قدر یعنی که خدا مقدر کند در نسل کسی، دودمان کسی، یا به یه عبارت فرزند کسی حجت خدا باشه. از اینجا یک توجهی هم به مادر اهل بیت علیه السلام میشود. این که شما میبینید بعضی ها با اینکه اهل فقاهتن، اهل درکن، اینها نسبت به مادر اهل بیت علیه السلام توجه و تذکر میدهند و کسانی که حرفشون رو میشنون هم کارو میکنن. امسال من دیدم که یکی از این هیئت‌هایی که بعضی شما شاید موفق بودین تشکیل بردین، هر شب ثواب عزاداری، زحمات، همه برکات اون شب رو تقدیم به مادر یکی از اهل بیت نکتهاش تو روایات هست. یعنی باز مثلا شما ممکنه بغل دست یه نفر بشه بگه آقا امسال دیدی مثلا مد شده اینجوری میکنن، یا شما توی یه نمایشی میبینیم مثلا کار کردن نمایش، میگه ما امشب این نمایش رو، نمایش مذهبی اعتقادی رو تقدیم میکنیم مثلا به مادر امام مثلا فرض کنیم پنجم علیه السلام، مثلا ما میگیم خب حالا یه کاری کردن. نه، جایگاه داره. یک کتابی به نام آخرین سفیر، خواندنش رو پیشنهاد میکنم، نوشته آقای سید جمال الدین حجازیه، از کتابایی که هنوز فکر کنم توی کانال و سایت هم معرفی نکردم. خیلی کتاب خواندنیه، خیلی قشنگه، انقدر قشنگه که وقتی شما بخوانید یه احساس علقه و محبتی نسبت به والده حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه پیدا می‌کنه. یه احساس ویژه‌ای نسبت به حضرت نجس خاتون سلام الله علیه پیدا می‌کنه. این هم نکته سوم بود که دیگه ما بیش از این سرش معطل نکنیم. اگر شما چهارمین نکته رو یادداشت نفرمودید، من عرض بکنم نکته چهارم این که نقش خاتم آن حضرت یکی از این دو ذکر نقل شده که حالا منافاتی هم با هم نداره، بعدش توضیح آمده. یکی نقل کردن که نقش خاتم آن حضرت بود ما شاء الله لا قوت الا بالله. در روایت دیگری در بهار شریف و کافی آمده که نقش خاتم حضرت حسبی الله بود. بعد مرحوم شیخ عباس اینجا توضیح میده، میگه که این دوتا روایت با هم منافاتی نداره، به خاطر اینکه شیخ کلینی روایت کرده از موسی بن عبدالرحمن که گفت سوال کردم از حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام از نقش انگشتری و انگشتر پدرشان، فرمودن نقش انگشتر من ماشاءالله لا قوت الا بالله هست، نقش انگشتر پدرم حسبی الله و این انگشتری همان است که من در انگشتم میکنم. پس حضرت بالاخره دو تا انگشتر لااقل داشتن با این دو تا.
ماشاءالله لا حول ولا قوت الا بالله،
ماشاءالله لا قوت الا بالله. نکته‌ای که داره این است که سیره اهل بیت علیه السلام داشتن انگشتر بود. گاهی اوقات بعضی ها به سخره میگیرن. من یادمه که یه بار در یه مسجدی استاده بودیم که از آقایونی که مشهورم هست، زمانی هم بکنم برای مسئولیت هم داشت، بعد داشت از یه فرد متدین نام برد، گفت اون آقا با انگشترهای مثلا الساقیه بهشون سخره میگرفت. شما این انگشتر دستتون بکنیم، بین این معناشی نیست که شما برید مثلا فرض کنید برای فرزند نوزاد پسرتون رو یه انگشتر اینجوری بگیریم، بعد حالا اگه کسی مثلا یه لبخند زد بگیم ها به این نوزه چهار بود که گفتن، نه متناسب شأن و شخصیت هستی، ولی سیره اهل بیت داشتن انگشتر بوده. و جالبش اینه که جزء این سیره داشتن نقش بر انگشتر بوده است. یعنی انگشترهای خالی ظاهرا نبوده، من لااقل تا حالا بر نخوردم
انگشتری که قاعدتا نبوده،
قاعدتا ولی به نظر میرسه که با روایات دیگه بعضیاش مثلا عقیق بوده، بعضیاش فیروزه بوده، ولی این که حالا اینجا الان نقل کرده باشه، این نقل نشه یه جا دیگه آمده باشه اون دیگه وارد بحث انگشترها میشود. چرا؟ داریم ولی وارد بحث انگشترها میشود. پس داشتن یک ذکری برای انگشتر مطلوب. معمولا اینجور جاها ما ها زودی برمیخوریم به این مطلب که خوب یه احترامی میشود، نمیدونم ما همیشه با وضوع نیستیم و همساره. اولا ظاهرا با وضوع بودن دائمی که لازم نیست، مگر اینکه شما بخواید توش رو لمس کنید. ثانیا جهت احترامش میشود بعضی مواقع این رو از دست آدم برداره و دوباره بوده دست. ولی اگه یه نفری بود و من اصلا نمیتونم خلاصه با انگشتر درگیر میشم، نداره، حالا بعضی اصلا انگشتر دستشون میکنن دور از جون شما دستشون سنگین میشه، مثلا این دستشون بالا نمیرن، اونا دیگه خودشون میدونن و سیره خودشون. ولی این نکته جالبه که حالا دیگران را خوش آید یا ناخوش آید، سیره اهل بیت داشتن انگشتر پیشنهاد میشود دوستان بزرگواران به داشتن انگشتر با نگینهایی که روایاتش هست که قاعدتاً بیشتر شما منوسی تا بنده بلد باشن، و اگر تونستید بعضیاشو با ذکر بگذارید. یکی از کارهایی که آدم میبینه اینه که بعضی این قبیل انگشترهایی که یک نوشته‌ای دارن مثلا تو جانمازهای مخصوصشون میذارن یا مثلا برای یه مواقع خاصی دستشون. یکی از جاهایی که آدم به تردید میفته انگشتر دستش کنه کجاست؟
تو خواب.
خب اینم یه محل تردیده، من فکر نمی کردم اونجا آدم به تردید کرد.
معمولاً برای
نه اون تردید نه، اونو برای حفظ احترام شما از دست دو درد. یکی از جهات، حالا اینو شاید مبتلا بهتون نبوده توجه نکرده، توی حج که وقتی برای شما نقل میکنن که در حال طواف زینتی نداشته باشین، یکی از مثالهای بگم بعد نمیدونم بگم مثالهای متعارفشون اینه، یعنی مثلا شما نفر روحانی نفر دو هم که میره دوباره این مثال میزنه دیگه، یه وقت انگشترتون رو به قصد زینت دست نکنید، چون شما چیزی نباید به قصد زینت بر خودتون داشته باشید. خب این یه نکته است. بله اگه مثلا شما یه انگشتر حسابی داشته باشید مثل بعضی از دوستان انگشتر باز باشید، خب این دیگه میره تو فضای زینت واقعا با درد، ولی داشتن انگشتر در طواف به شما کمک میکنه واقعا. حالا اونجا وقتی شما تردید میکنید انگشتر رو در میارین تو طواف هم به شک میفتین، دعا میکنین به جون اون کسی که باعث شد که این انگشتر در بیاره. در حال انگشتر این کمک رو میکنه، ولی تنها جایی که به اصطلاح تو مثالهای فقهی میگن جالبه، مثلا شما هیچی نمیگن، نه این کسی به شما نمیگه، مثلا همین شما میگه آقا یه وقت انگشتر این پسته هیچی انگشتر در میاری دواب شما سه تو این دونی پنجه اولی گرفته میشه. نکته پنجم
بله. انگشتر مال این نبوده که شاید عرف اون زمان اصلا انگشتر بوده، حالا بحث این ذکر رو خب اضافه شده به انگشتر، یه اضافه یه به انگشتر، ممکنه این باشه که همه انگشتر داشتن حالا محلویت هم داشتن
به هر حال
اینم جزء سیره میشه چون انگار مثلا مرحله زمان خودشون
انجام میدهن جزء سیره
یعنی اون روایتی هم که سفارش میکنه 5 تا صفت شیعیان و تخت مغولیان اینجا دیگه سفارش هم
اصل روایات رنسنگشتر یه چیز دیگه ایشون میگه شاید مثلا چون عرف اون زمان بوده با این روایات میشه جوابش داد با استحبابش با اینکه اگر کسی انگشتر مثلا فروده در دستش بشه دست دعا برداره خدا دعاش رو رد نمی‌کنه و امثال اینا یعنی صرف اینکه چیزی اون زمان متداول بوده به نظر نمی‌رسه. نکته پنجم آمده است که عادت آن جناب آن بود که شبها کم می‌خواهد و بیشتر شبها را از اول شب آب صبح بیدار بود و روزه بسیار می‌گرفت و روزه سه روز از هر ماه که پنجشنبه اول ماه و پنجشنبه آخر ماه و چهارشنبه میان ماه باشد از او فوت نشد و می‌فرمود روزه این سه روز مقابل روزه ده است. نکته‌ای که به نظرم رسید در زیل این توضیح که حالا در مجموعه ویژگی‌های حضرت نقل شده است گفته بشه بحث خواب شبه. الان چون الحمدلله تعدادی از بچه ها مدرسه مشرف می شوند بهانه مدرسه و جلساتی که تو مدرسه می زارن پدر مادر ها می گن بچه ها دیر نخوابن مقدمه خوبیه. اگر خانواده عادت به زود خوابیدن نداره این عادت رو می تواند بگنجاد. البته بعضی ها کم خوابند. آقای شاهندانی که از معلم های دوران تحصیل ما ایشون نام کردن پدرش مثلا 20 دقیقه میخوابیده یه واقعیش رو نیازی نداشته بخواب 24 ساعت 20 دقیقه مثلا خب این یک ویژگی خاصه شما ممکنه براتون غریبه باشه ممکنه این ویژگی خاص باشه ولی اینکه آدم این عادات را کم کم پیاده کنه مثلا فرض بفرمایید حالا من نمیدونم چقدر در این مسیر به موفقیت می انجامید ولی من میخوام بگم میشه من تو ذهنم این بود که مثلا به دخترم عادت بدم از اول نه دیگه بعد نماز صبح نخوابه. حالا الان غیر از امروز که حالا مثلا مدرسه‌اش تعطیل بوده تو این چند روزه شده یه خورده فقط همت میخواد آبا دخلی شما باید یه عقب جلوش هم بپای با چه جمله‌ای بیدارش بکنم با چه جمله‌ای بشونمش سر میز و دفترش. تازه حالا من با این روی کردم که سوره یاسین و صبح بعد نماز صبح حفظ کنیم تو این فضا ولی الان با کتاب دفتر و مثلا جلد دفتر و چک کردن تکلیف های حرفا داریم فعلا خودمون نداره میکنیم. یعنی اگر شما بخواید یک کاری انجام بده یه خود مداومت توی یه خود پیگیری و مثلا یکی بچه کوچیک داره یه خود اون موقعی استثنا میشه ولی همون بچه کوچیکه رو میشه عادت داد عادتش رو میشه باید تغییر کرد. بعضی میگن کلا بچه مثلا شبا نمیخوابه بعد این مقدمه میشه برای اینکه خانم خونه دیگه تا آخر عمرش تا زور بخوابه چون بچه اول شبا نمیخوابه. اینا رو باید تغییر داد به سمت نقطه های مثبت تلاش کنید. یه جا نشد نشده شما بهترین تلاش ها رو در مهمترین مسائل میکنید گاهی حاصل نمیشه. شما شک دارید که حضرت نوح علی نبینا و علیه السلام در تربیت فرزندش به حسب اینکه یک پیامبر اولوالعزم است کوتاهی کنه و وظیفه‌اش انجام نده به اینکه دقیقاً چی کار کرده اونجا کدوم مدرسه اسمشو نوشته من نمیدونم ولی اینکه واقعاً حضرت پیغمبر خدا که نمیشه تو وظیفه‌اش کوتاهی بکنه. اما خوب نمیشه دیگه دست در ما یک دوستی داشتیم اینا نمونه های جالبی هست هنوز هم هست بسیار فرد متدین یه جاهای پیش می آمد خلاصه ما بهش بودی باعث نماز جماعت بخوند وای مستاد جلو هم وای مستاد نماز هم می خوند و ادعی هم به شخص دار ایشون یه بار توی تعریفاش می گفت من در دوره کودکی و نوجوانی شاید مثلا موسیقی نبوده که نشته باشم، تلویزیون فیلمایی نبوده که ندیده باشم، حالا نه که تو مسیر شهوت و معصیت باشم، فضای خانوادهشون فضای معنوس با موسیقی و همسایه هم. ولی الان یه نقطه رسیده است که من خود نامونشان بگم یا اشاره بکنم، ممکنه خود ایشون یه زمانی فایده ما رو گوش بده متوجه بشه و خوب نباشه، حالا مثلا دوست نشته باشه من خاطرات زندگیشو بگم. اما الان به نقطه های مؤثر رسیده. من چند وقت پیش بهش گفتم شما الحمدلله به درد بخور دینی، شما به درد صاحب زمان میخورید، این چه جوری حاصل میشه؟ همین جوری که نیست، یه خود باید زحمت بکشن، پدر مادرای حاضر در مجلس زحمت بکشن ببینن شاید شد یه همچه اتفاقایی. نکته ششم، شیخ عجل احمد ابن محمد برقی از پدرش از محمد ابن خلاد روایت کرده است که حضرت رضا علیه السلام طعام میل می کرد و هرگاه مشغول صرف غذا می شدن کاسه بزرگی نزدیک سفره خود می گذاشتن. به تعبیر ماهای دیسی مجموعی، از هر طعامی که در سفره بود از بهترین موازه آن مقداری بر می داشتن و در آن کاسه می گذاشتن. پس امر می کردن که بر مسکین بخشش کنن. آن وقت این آیه را تلاوت می فرمودن: فلق تحمل عقبه. که در زیل توضیح این آیه که سوره مبارکه بلد آیه 11 است، این است که اصحاب یمین و اهل بهش در عقبه، فلق تحمل عقبه، که در نقطه ایست که امر سخت و مخالفت نفسی پیش بیاد. در این موقعیت ها اینها بنده آزاد می کردن، اینها طعام می خورانند به دیگران، اینا اهل گرسنگی کشیدن در روزه ها هستن. بعد که حضرت رضا علیه السلام این کار انجام می دادن، می فهمیدن خداوند عز و جل به هر انسانی قدرت آزاد کردن بنده را نداده است، ولی راهی برای رفتن همه به بهش قرار داده که هر کسی بتونه در این مسیر به بهش بده. به تعبیری که الان عرض می‌کنم، ببین مثلا این راه به بهش رو هم خدا قرار داده و اون چیه؟ این نوع اطعام کردن هست. پس در ازای بند آزاد کردنه اطعام کردن است. چه جوری توضیح دادن زیل روایت؟ گفتن اینا از نقطه هایی که آدم ها گاهی سختشونه. یعنی شما یه موقع 5 تا زرشپلوی با مرغ بهت دادن، از هیئت اومدی بیرون و دست و دلبازی میکنی، اما راست میگی وقتی سلام علیک میخوان گارد بکنن، وقتی شیشلی جلوته، اون موقع یه خودی باید نشون داد. بالاخره فرق میکنه این شیشلی کار که شما مشهد میخوردیم، اون موقع یه جلوه میکنه. حالا اگر یه نفری حد توانش همین بود، یعنی یه آدم ثروتمندی نیست، ولی 5 تا غذا میتونست بگیره برای ایام مثلا 40 سید شهدا علیه السلام، به چند تا آدم نیازمند بده. به تقدیر حضرت این یکی از راه های ورود به بهشت است. این هم نکته ششم. پس ما تا اینجا 6 نکته راجع به وجود مقدس حضرت علیه السلام عرض کردیم و من گفتم شکل بیان این نکته ها به این ترتیب است که کتاب های مختلفی که راجع به حضرت نوشته شده از نکته برداری میکنیم، از بین شونه هایی که برای خودمون توجه و تذکر باشد و بهش میپردازیم.
خیلی من راجع به نکته قبلی میتونم سوال بپرسم؟ مجموعاً بالاخره سر این قضیه خوابه چیکار کنیم؟ از اون بر با توجه به همین حالا علوم مختلف کنیم، مثلا میگن آقا حداقل باید مثلا تو سینما 6 ساعت بخوابن و نمیدونم فلان. بعد حتی یه چیز قبلا شنیده بودم که امام رضا علیه السلام، حالا این چقدر درست ما شنیده بودیم، مثلا فلان ساعت صبح میخوابیدم. بعد که الان نشنه گفتم شاید خب برام موقع است که دیگه تا صبح بیدار بودم، مثلا یه مدت کوتاهی هم تو روز شاید میخوابیدن، حالا یه خود اون قابل توجیه تر. ولی با توجه به این صحبت های دارم 6 ساعت و 8 ساعت و اینا و این مطلب،
اگر شما بخواهیم علمی عمل کنیم، خب باید که سوال پیش میاد که ما در موارد دیگر هست خیلی برای مطابق علم عمل میکنیم یا اینجا چون طبع آدمی میطلبه توجیهات علمی هم به ما کمک میکنه. حالا خوشبختانه یا متاسفانه چون من الان متمرکز کتاب روانشناسی سلامتم، اجمالا ما هر کاری داریم میکنیم یه جایش یا داریم به سلامتی مزربه میزنیم یا چقدر کارهای جالب هست که میتوانیم انجام بدیم و به سلامتی کمک بکنیم. خب ببین ما الان تو اون فضای علمی نیستیم و این نکته مهمیه که وقتی من انسان طبع انسان چیزی رو دوست داره خودش توجهاتش هم میان. نکته دیگر این است که گاهی به من گفته میشود که تو بدنت یا بدن این سن نیازمنده به همچین میزان خواب یا یه همچین میزان کالری این برای عموم افراده. من خودم میدانم که اگر با کالری کمتری هم زندگی بکنم اتفاقی نمیفته، نه دچار سردرد میشم نه مشکلی میشم، ولی ایشون میدونه که 5 وعده باید غذا بخوره، اگه نخوره مثلا حالش بد میشه. ببین اینجا میام سراغ این که واقعا میتوانم بیام. نکته سوم پس اون توصیه ها عمومی است، فردی نیست. نکته سوم این است که در پیامی که شاید دیشب دیده باشید خدمت بعضی از بزرگان ارسال شد که باید در این محدوده کوتاه، در این قسمت کوتاه تناب قرمز، باید دادم خودش را به زحمت بندازه، یا بگم برخلاف ادعی یا بگم موافق ادعی. من معتقدم زندگی را باید با زحمت پیش برد. ببین اگر شما افتادی گفتی 24 ساعت من الان دیگه افتادم، دیگه هیچ انرژی ندارم، هیچ توانی ندارم، یه افتادی بدن نمی کشم، ولی اگه گفتی که حالا میشه مثلا الان بیدار باشیم ما بخواب، یه تجربه که حتما هر کدوم توی یه بار انجام بدیم اگه تا الان انجام ندیم، اونم اینه اگر نیمه شبی برای خوردن آب بلند شدیم یا نیاز بود که بیدار شیم نخوابیم بلافاصله، هر ساعتی اشتر بود، 1 بود 2 بود 3 بود، به ساعت اذان کار نداریم، نه که نخوابیم تا صبح، همون زمان خودتون رو بگمارید، خودتون رو مجبور کنید برید وضو بگیرید. این یا سمدایی که بعضیاتون یادتون بوده برای این موقع هاست، برید وضو بگیرید، حال داشتیم برای که نماز بخون بخون، حال نداشتیم سر به سجده بذارید یا سمداتون رو بگیرید، حال نداشتیم وضو بگیرید بگید خدایا ببخش بیش از این نمیتونم. اینه تجربه کنید. گاهی اوقات شما چنان شادابی پیدا میکنید بعد همون یا الله نیمه شبه روزتون یک اتفاقی میفته. ها به قول اینایی که یه خود میخوان گرمش کنن مجلسو دیگه نذارید پرده رو بزنید کنار، پشت پرده خبراییه. اینو تجربه کنید، 2 بار 3 بار این کارو بکنید، هر جوری که شد به عنوان مثال شخصی، برای اینکه ما مثل شما سرعتمون زیاد رو آسمان نیست، گاهی اوقات من صندلی پذیرایی میشینم مثلا وضوخانه نگاه میکنم یا مثلا شیر آشپزخانه نگاه میکنم خوشم پاک درگیره نفس میتنم مقابل تو رفتها بیافتیم تجربه کنم، یه چیزایی نشونتون میدن، یه خبرایی، یه اتفاقایی میفته، اینا رو بنده برای زبان و دهانم بیش از این بزرگتره که بخوام این حرفا رو بزنم، ولی اونایی که اهلشن میگن یه خبر رو دید. از همین چیزا شروع کنید. به یه تعبیری شما توصیه پزشکی رو اونجایی گوش بده که میگه سیر بلند نشو از طرف. توصیه پزشکی رو اونجایی گوش بده که راجع به میزان خوردن آب یا هر چیزی که مضر به بدنت توضیح میده. توصیه پزشکی رو اونجایی انجام بده که میگه سحرا نباید بخوابی. یه فایل صوتی آقای دکتر گلنبر داره راجع به این که اون زمانی که ما هم میگیم سحر، اون زمان زمانی که بیدار باشی. خواب یعنی چی؟ برای اینکه فیزیولوژی بدن تو اصلا با اون ساعت تنظیم شده. علمه بخواهی نگاه کنی این کارها رو بکن. چرا به تهجد که میرسه آدم علمیش بکنه؟ این نکته رو حالا به بهانه فرمایش شما داشته باشیم. بعدها انشالله توی این روایت هم یه جایی داریم که میخواستیم راجع به این صحبت کنیم. باز از تلاش ها منتظریم که یه خورده این مجموعه این نوبت قطره ای از دریای معارف حضرت رضا علیه السلام یه ذره تغییر بکنه، یه خورده میخوام بیشتر به زحمت بیفتیم با اجازتون. حالا کم کم یه تکلیف هایی میدیم یه عرایزی میکنیم که انشاءالله هر کدوم به سختی بیفتیم ولی برکاتش رو بعدا ببینیم. خیلی وقت نداریم. این نکته های مربوط به حضرت رضا علیه السلام. اگر اجازه بفرمایید، با اینکه بعضی از دوستان هم ممکنه که دیر نهار خورده باشن، خیلی هم میلشون نباشه، دوره پذیرایی اول بریم که اگه کسی هم نهار نخورده مثلا بعد انشاءالله بحث رو ادامه. اللهم صل علی محمد.